شما عزیزان میتونید صفحه ما رو در فضای مجازی به آدرس @radiosava دنبال کنید. سپاس از اینکه همچنان شنونده رادیو سوا هستید. میرسیم به برنامه بعد. 15:30 لبخند خوبان تقدیم به شما شنونده های عزیز.
پس دنبر گلوله و توپ و توفنگ و اینا نری.
نگران نباش، تحقیق کردم تا 6 ماه آینده حمله ممله تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان.
یه آش پشت پای مشت درست میکنیم، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنیم، میگه حاجی رفته خط مقدم جبهه، ممکنه شهید بشه برای
ای خدا نکنه حاجی.
با این همینجوری میگم
بزنه حاجی، این فیضو بذار بقیه ببرن، شما برگرد سایت بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی کنند و لبخند رو از یاد نمی برند. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودند.
رفتن و موندن بچهای جبهه معلوم نبود، فقط 3 نفرمون موندیم. بعد از خوردن اون همه غذای جبهه، شام مادر حسن خیلی خوشمزه بود، باقالی پلو با گوشت. سیر که شدیم هنوز کلی غذا باقی مونده بود. حسن در حالی که میخندید گفت: من نمیدونم، یا باید بخورین یا بریزین تو جیباتونو ببرین. تعریف میکرد و میخندید که یه نفر داشت توی خیابون شهرک سیگار میکشید. اونجا سیگار کشیدن ممنوعه. ماشین رو نگه داشتم. بهش گفتم یه دقیقه بیا اینجا. گفت به تو چه؟ میخوام بکشم. تو که کوچیکی، خود حاج حسین خرازی رو بیاری بازم میکشم. گفتم میکشی؟ گفت آره. هیچ کاری هم نمیتونی بکنی. خب دلم نیومد بگم من حاج حسین خرازی هستم. رفتم یه دور زدم برگشتم. نمیدونم چطور شد این دفعه تا منو دید فرار کرد. حتی کفشاشم که از پاش در اومده بود بر نگشت برشون داره. گیرش انداختم و گفتم حاجی پس کی عملیات میکنین؟ عراقی ها دارن منطقه رو آب میندازن. و گفت اونجایی که ما میخواییم ردشیم ارتفاعش بیشتره، آب نمیگیره. بازم با دوربین منطقه رو نگاه کردم. دشت مثل کف دست صاف صاف بود. گفتم گمون نکنم این عملیات به جایی برسه. روز عملیات همونطور شد که گفته بود. گفتم آخه از کجا فهمیدین؟ از روی این نقشه ها؟ اینا رو که منم دیدم. خندید، زد سرشونم و گفت فکر کردی فقط خودت دیدبانی بلدی؟ بیا ببین چطور شده. یه قاشق خورد. گفت این دیگه چیه؟ گفتم دمپختکه مثلا. پرید توی سنگر. گفت بدبخت شدیم رفت. مهمون اومده برامون. گفتم خب بیاد. کی هست حالا؟ گفت حاج احمد کاظمی و یکی دیگه. بعد از مشخصات ظاهریش گفت و از دستی که نداشت. حاج حسین خرازی بود. فرمانده لشکر امام حسین علیه السلام. زیر چشمی نگاشو میکردم. حاج احمد کاظمی قاشق دوم خورده نخورده گفت میگن جبهه دانشگاهه یعنی همین. از وقتشون بهترین استفاده رو میکنن. آشپزی یاد میگیرن. حاج حسین گفت جایی بیداره. اینجا ناشیگریاشونو میکنن و در عوض میرن خونه غذا میپزن. خانماشون میگن به به. فاصله خاکریز ما و عراقی ها خیلی کم بود. فقط چند متر. دراز کشیدیم پشت خاکریز. هوا ابری بود و گرم. نفسم بند اومده بود. صدای موتور حاجی از دور شنیده می شد. صداش برامون آشنا بود. بچه ها رو کنار زد و اومد سمت من. پرسید اونجا چه خبره؟ منتظر چی هستین؟ گفتم گیر کردیم حاجی. دوشکاش یه لحظه خاموش نمیشه که. نگاه کنین اونجا رو. بعد از چند لحظه مکس گفتم میخواستن خاموشش کنن. نگام کرد. رفت طرف خاکریز. یه نارنجک برداشت، زامن نارنجک رو گذاشت روی فانوسقش. با دندونش زامن رو کشید و دوید لب خاکریز. اول صدای انفجار اومد. بعد صدای حاج حسن. داد زد که بچه ها بیاین. انگار جون گرفتیم. دویدیم لب خاکریز و دوشکاچی عراقی رو دیدیم که داشت فرار میکرد. حاج حسین اون پایین وایساده بود و میخندید. گفت این طوری میجنگن. حاجی این حرفو که همچین با یه خورده شوخی توأم و یکی شده بود واسه یه بیشتر روحیه گرفتن بچه ها گفت. نه خدایی نکرده از روی غرور و تکبر. زد روی شونم و گفت چطوری پهلوون؟ شنیدم چاخ شدی، قبراخ شدی. گفتم بس چی حاجی؟ ببین آستینم رو زدم بالا، دستم رو مش کردم، آوردم روی شونم. حاجی گفت حالا بازو تو به رخ من میکشی؟ خم شد، بند پوتیناشو باز کرد. گفت ببینیم دستای کی بهتر کار میکنه. باید با یه دست بند پوتینتو ببندی، هر دوتاشو. گفتم این که چیزی نیست. بند پوتینامو باز کردم. گفت یک دو سه حالا. تون تون بند پوتینامو میبستم. اون یکی رو میخواستم ببندم که حاجی گفت کاری نداری با ما. سرمو بالا آوردم نگاش کردم. خندید. گفت یا علی. رفت.
8 سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند.
از غذاخوری میایم بیرون. دل هر سه نفرمون گرفته. با یکی از ماشینا خودمونو به دوراهی میرسونیم. بعد لم میدیم کنار جاده خاکی تا یکی دلش با حالمون بسوزه. تا مقر خیلی راهه. راهی که رفتنش دمار از روزگار آدم در میاره. آفتاب بعد از ظهر داغه. چفیه هامون رو روی سر میندازیم و چشم به راه ماشینای عبوری میمونیم. وقتی تویوتای خاکی رنگ جلوی پامون ترمز میکنه معطل نمیکنیم. رسول میپره عقب. من و حسنم میپریم میشینیم جلو. با راننده خوشوبش میکنیم اما حواسمون جای دیگه است. تا اینکه راننده میگه میگم اما خیلی تو فکرین شما. ناخودآگاه به صورت راننده نگاه میکنم. صمیمی و مهربون به نظر میرسه. اونم نگاه میکنه و لبخندی میزنه. لبخندش به دلم میشینه. حسن چشماشو تنگ کرده و به جاده خاکی خیره شده. راننده دنده چاق میکنه و دوباره حرف میزنه. ها نگفتی چرا اینقدر ساکتی؟ از بسیجی این همه سکوت به اید آمو. میخندم و به جای حسنم جواب میدم. تا یه ساعت پیش حال و حوصله‌مون خوب بود ولی راننده نمیذاره حرف من تموم بشه. کلاه لبه‌دارش از سر بر میداره و حالا حرف زدنش آرامش خاصی داره. این قضیه رو حسنم ملتفت شده. میگه لطفاً درست از او جای بگید که دلتو پره. بعد راننده میخنده و شکلات تعارفمون میکنه. حسن که انگار مدرک جرم پیدا کرده شکلات رو بین دو انگشت میگیره و میخنده و میگه کاش بوی این شکلات ها به مقر مایم میرسید. راننده اول با تعجب نگاه میکنه بعد میخنده و میگه خدا رو شکر به همت این مردم. مگه شما توی این منطقه جایی و سراغ داری که کم و کسری داشته باشه؟ حسن که تازه سر درد دلش باز شده به تلخی لبخند میزنه و نیم نگاهی هم به من میندازه و میگه آقا را مثل که شما تازه اومده جبه ها؟ بیا تو مقر ما تا بفهمی مزه غذا به کجای بشریت لطمه میزنه. شکلات پیشکشش غذای درست حسابی هم که نمیخوریم. میترسم طرز حرف زدن حسن راننده رو ناراحت کنه. سقلمه به پهلوش میزنم. اما راننده هنوز چهرش مهربونه و لبخندی به لب داره و میگه حسن پس میخوای بگی که از وضع غذای مقر تو راضی نیستی؟ حسن بی تفاوت شونه بالا میندازه. راننده اسم مقرمون رو میپرسه و من آدرس میدم. حسن لبادهن کج میکنه و ابرو بالا میندازه و میگه مثل هر چه فرقی میکنه. شما فرمان لشکر هست. شما هم مثل ما. با این فرق که اتول داره. نمیدونم چرا راننده از حرفای حسن ناراحت نمیشه. اگه من جای اومدم با یه لگد از ماشین پرتش میکردم پایین. از پل شکسته که رد میشیم حسن به راننده نگاه میکنه و میگه ایرای پرچالچول فقط به مقر ما را داره. شما میخوایم برم مقر ما؟ راننده رو به حسن لبخندی میزنه و میگه با اجازه شما. به مقر که میرسیم راننده ترمز دستی رو میکشه و عرق پیشونیش رو پاک میکنه و میگه دوست داریم بریم ببینیم این آشپز شما در چه حالیه؟ حسن میخنده و میگه خودت برا ولی کاش کلات میدادی به من یادگاری. از درخواست عجیب و غریب حسن گیج شدم. نمیدونم به اون بخندم یا ملامتش کنم. راننده لحظه ای به حسن نگاه میکنه. بعد کلاهش رو به دست اون میده. وقتی راننده میره دوباره حس کنجکاویم گل میکنه و میگم بیا بریم حسن ببینیم واقعا میخواد بره پیش آشپز یا نه. حسن به رفتن راننده خیره میشه و میگه فکر نمیکنه از بچهای تدارکات باشه که اومد ببینه آشپز چی نیاز داره چی نیاز نداره. یا شایدم دوست و فامیلش باشه. دلم میخواد برم و سر در بیارم. دست حسن رو میگیرم و میکشم. رسولم که از همه جا بیخبر میاد دنبالمون. جلوی در جایی که مثلا آشپزخونه است وای میسیم. آشپز با دیدن راننده مثل فنر از جا میپره. راننده به عقب سرش نگاه میکنه و ما رو میبینه. به طرف آشپز میره و با اون دست میده. یه کمی حرف میزنه و دوباره بر میگرده. این بار انگشت نشونش رو به ماست. حرفش که تموم میشه به طرفمون میاد. به حسن که میرسه دست به شونش میذاره و میگه مواظب کلام باش. آشپز سلانه سلانه میاد و با احتیاط به رفتن راننده نگاه میکنه. چشماش از تعجب گرد شده. میگه داداش شما با دکتر آشنای قبلی داشتین؟ حسن میگه دکتر کیه؟ آشپز سرشو تکون میده و با دلخوری نگاهمون میکنه و میگه آقا
دکتر همین بود که رفت، همین که به من گفت اگه برگرده و ببینه و بشنوه که بسیجی گرسنه مونده یا غذای بد خورده باید برم خونمون بشینم. نشناختینش؟
صورت آشپز برافروخته شده بود. به حسن نگاه کردم. حسن رو به آشپز گفت:
من نمیفهمم تا چی داری حرف میزنی. ولی ببی آخرش بگو.
آشپز زیر لب غرولند میکنه و از قبل دلخورتره. این بار یه خورده شمرده تر حرف میزنه و میگه:
آقا، این آقایی که اومد پیش من تا از شکم شما دفاع کنه فرمانده قرارگاه بود. میدونی فرمانده قرارگاه یعنی چی؟ یعنی فرمانده کل منطقه. حالیت شد؟
آخه چرا مزاحم این بنده خدا شدین؟
با شنیدن اسم فرمانده به حسن نگاه کردم. شونه‌هاش خمیده شده بود و نگاش به دنبال گرد و خاکی بود که از زیر چرخ‌های تویوتا به هوا بلند می‌شدن. رسول گیج و مات نگاه می‌کرد. یاد حرفای حسن و مهربونی راننده افتادیم. حسن کلا رو به سینه‌اش چسبوند و خجالت کشید نگاشو بالا بیاره.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند.
خیلی کوچیک بود و معلوم بود مسئولین اعزامو زله کرده تا اجازه دادن بیاد جبهه. آخه تجربه این کارو خودم داشتم. تا چند وقت قبلتر حاج حسین به منم گیر میداد و میگفت بچه چی میخوای اومدی اینجا؟ حالا دیگه شده بودم نیروی قدیمی لشکر و باید یه جوری تلافی میکردم. خدا آقای کاظمی رو سر رام گذاشت تا دق نکنم. بیچاره میشدی تا از خواب بیدارش کنی. مثلا نصف شب میخواستم واسه نگهبانی بیدارش کنم، کل بچه های سنگر بیدار میشدن، اما این تکون نمیخورد. خنده بازاری میشد که نگو. همش منو با مادرش اشتباه میگرفت. میگفتم پاشو نگهبانی. میگفت نمیخوام خوردم. میگفتم بابا دیر شد باید بری سر پست. میگفت چرا همش من برم نون بگیرم، یه بارم علی بره. پتو رو که از روش میکشیدم دیگه به جاده خاکی میزد و جیغ میکشید. آخر کارم یکی باید جورش رو میکشید و به جاش نگهبانی میداد. بگذاریم، این مقدمه بود. با حسین کاظمی رفتیم کردستان، ارتفاع شهید فخاری، مقابل هزار قله. چند روزی توی خط مستقر بودیم، اما حکایت و من و آقای قصه ما هر شب ادامه داشت، تا اینکه به این نتیجه رسیدیم که اونو از نگهبانی شب خلاص کنیم و به جاش اول صبح سر پست نگهبانی بره. نماز صبح خوند و با سلام و صلوات اسلحه به دوش عازم میدون کارزار ببخشید نگهبانی شد. مثل همیشه صد بار گفتم حسین جون خوابت نبره، ما بعد از خدا به این که تو نگهبانی دلمون خوشه ها. بعدش اینجا کردستانه، با جنوب خیلی فرق داره ها. و بعد به خاطر اینکه تلافی حرفای حاج حسینم در آورده باشم، طوری که حسین بشنوه بهش گفتم معلوم نیست این بچه رو واسه چی آوردن جبهه. رفتم تو سنگر و از بس خسته بودم خوابم برد. اما سمت آقا حسین چه خبر بود وقتی که ما خواب بودیم؟ با صدای شلیک اسلحه از خواب پریدم. سابقه نداشت این وقت صبح کسی اینطور شلیک کنه. اسلحه رو برداشتم و دویدم بیرون. وای، صدا از سمت سنگر حسین می اومد. نزدیک سنگر شدم، دیدم تیراندازی از اون سمت میدون مین یعنی سمت عراقیاست و هیچ تیری از سمت ما شلیک نمیشه. به خودم گفتم تموم شد، خدا به مادرش صبر بده، اینم شهید شد، یادش بخیر، دیگه کسی بیدارش نمیکنه. هزار فکر دیگه هم به سرم زد تا اینکه رفتم تو سنگر. نمیدونستم باید بخندم یا گریه کنم. کف سنگر پتو رو پهن کرده بود و رفته بود تو کیسه خواب و تا ته زیپشو کشیده بود. بمونه که با چه مصیبتی بیدارش کردم. به اتفاق بچه ها اون طرف میدون مینو به رگبار بستیم که با صدای فریاد عربی چند نفر گفتم کسی شلیک نکنه. یا ابوالفضل یا حسین بود که به گوش میرسید. مونده بودم این صداها چه معنی داره. اون روز دو نفر عراقی اسیر شدن. اومده بودن اسیر بشن، اما انگار هر چی صدا می زدن که آی ایرانی ها ما اومدیم پناهنده بشیم، کسی جواب نداده بود. این بود که یکی از اونا با عبور از میدون مین به سنگر نگهبانی اومده بود و با دیدن حسین کاظمی ما تو اون حالت یعنی خواب ترسیده بود و زل زده بود بهش. لابد فکر کرده بود که اگه بیدارش کنه اونو به رگبار میبنده یا اینکه اگه اونو با این شکل و قیافه ببینه خودش در دم سنگکوب میکنه. از سر ناچاری برگشته بود و به همراهش خبر داده بود که قصه از این قراره. این بود که به آسمون شلیک میکردن که یعنی ای بابا یکی بیاد ما رو بگیره دیگه. همیشه فکر میکنم اگه لطف خدا نبود اون روز معلوم نبود کدوممون زنده میموندی. میگن جواب های چیه؟ هوی. و کلوخنداز پاداشش سنگه. وقتی درست احوال پرسی نکنی نباید توقع داشته باشی ملاحظت رو بکنن. وقتی میگفتی چطوری یا نه؟ خوب بودی بدتر شدی؟ در جا جوابتو میدادن که الحمدلله تو چطوری؟ سرت درد میکرد؟ پات خوب شد؟ آره عزیزم اینو بهش میگن جواب های هوی و کلوخنداز پاداشش سنگه یا چیزی تو این مایه ها. حالا چه شوخی باشه و چه جدی. نقلی توی کلیات به جای بر نمیخوره. وای به وقتی که پای جزئیات به میون بیاد، اونم تو زبون غیر مادری. این بود که وقتی میگفتی گیر عجب آدمی افتادی ما، جواب میشدی که خودت گیر عجب آدمی افتادی ها. مردی بود از تک و تا افتاده، اما تو قبول مسئولیت به کمتر از حضور تو خط مقدم و منطقه عملیاتی رضایت نمیداد. وقتی بهش میگفتیم بابا تو با این سن و سال میخوای بیای جلو که چی بشه، میگفت
من دیگه آدم قبلی نیستم. بعد از این مدتی که تو جبهه بودم تیکی میسی پسرهای 14 سال جوان شدم.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.
فرش ناب داره آی بله، ماشینی فانت زید اسباب داره آی بله، مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره آی بله، فرشا پهن رو زمین رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام بنابر کیفیت است.
صنایع الکترونیک سیماران، تولید کننده انواع لوازم خانگی، لامپ‌های LED، دربازکن‌های صوتی و تصویری، دوربین‌های هوشمند تحت شبکه و درب‌های اتوماتیک. آرامش و اطمینان با محصولات سیماران.
یه سلام گرم به همه شما از اینجا، استدیو بایا. با توجه به استقبال گسترده، حالا شبکه بایا نیاز داره به گسترش ناوگان حمل و نقلش. پس دعوت می‌کنیم از تمام شما عزیزان دارنده موتورسیکلت، خودروی سواری، وانت‌بار و صاحبین کسب و کار در حوزه حمل و نقل و انبارداری در سراسر نقاط ایران، برای ثبت نام به baya.ir مراجعه و یا عدد 5 را به 1021 پیامک کنید. این رو هم اضافه کنم که ثبت نام برای شما رایگانه و کارمزد بایا حداکثر 5%. پس با امید همکاری با شما در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
جوین تازه حالا، بیسکویت مسالا با کیفیت بالا، داره طعم علا، دارچین و زنجبیل، میخک با عطر هل، بهش بده تو دل. جوین مسالا حالا، بیسکویت با حالا، با ترکیب مسالا انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید حاوی مسالا و آرد جو.
ماجراهای کروناتیک. یکی بود یکی نبود، یه ویروس چشم بادومی بود که کل دنیا رو ریخته بود به هم.
آقا
جان
با شما.
جان من
شما که وایسایی داری هی حرف میزنی، دو قدم رو به سمت راست.
الان با منی؟
غیر از من و شما کسی اینجا هست؟
ببین آقا، من راوی قصه هستم، نباید از جام تکون بخورم.
ببین آقای محترم، من گنده تر از شما رو جابجا کردم.
ببخشید مدیر کلی چیزی هستید شما؟
نخیر، به یک چیزی خیلی اعتقاد دارم، اونم فاصله اجتماعیه. کجا داری میای؟
چی؟ من دارم میرم مهد کودک. چه داد میزنی آقا؟ اومدم تو اسکو اتوبوس منتظر اتوبوسم.
مگه داری فوتبال بازی میکنی؟ دفاع من تو منه؟ چرا چسبیدی به من؟
آقا یه وجب جاست تالار پذیرایی کنی.
شما میدونی فاصله اجتماعی چیه؟
فاصله اجتماعی رو نمیدونم، ولی فاصله طبقاتی رو میدونم.
دوستان خواهش میکنم جر و بحث نکنید. ببخشید مزاحمتون میشم، من راوی ماجرا هستم.
ولی من نه سر پیازم نه ته پیاز.
وقتی داری تو این جامعه زندگی میکنی همه چی هست.
بابا من چیکار کنم؟ دست از سر کچل من برداری تو؟
فاصله رو رعایت کن. یک متر و نیم تا دو متر. برو عقب. عقب.
عقب. مگه داری به تراکتور فرمون میدی؟
آقا لجبازی نکن، این فاصله خوبه، از من بشنو.
شما متخصص فاصله هستی؟
نه خیر، من راوی هستم، ولی اگه میخوای مریض نشی باید فاصله بگی.
شما تا راوی با شعور مثل این داشتیم کرونا رو شکست میدادیم.
متشکرم.
حالا اینجا ازم فاصله بگیر. تو اتوبوس که همه گره میخورن به هم، اون وقت چی؟
اونجا هم باید فاصله رو رعایت کنیم.
چیکار کنم؟ برم رو سقف اتوبوس سوار شم؟
نه خیر، اگه اتوبوس شلوغه وایسید با اتوبوس بعدی برید.
خب یه دفعه بگو کار زندگیمونو تعطیل کنیم، مترو خط کش دستمون بگیریم، خاله بازی کنیم دیگه.
اگه فاصله افتاده، اگه بهت میگن دور شو، برای سلامتی خودت عزیزم.
من هزار تا کار زندگی دارم.
کار مهمتر یا سلامتی؟ کار مهمتر یا آرامش و آسایش؟
به نظر من پول از هر چیزی مهمتره. آقا رو سنگ بذاری آب میشه.
ولی یه چیزایی نمیشه با پولم علاج کرد، مثل مریضی.
آخه عجب رسمیه،
رسم زمونه.
شما دوتا تا حلوای من نخورید ولکن معامله نیست اینا.
نه
بفرما آقا، اینم فاصله.
آفرین آفرین. ببین من یه شعاری دارم، میگم ویروس از آدم ناقل به آدم عاقل منتقل نمیشه.
چرا؟ چون آدم عاقل میدونه که باید